سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد و عجل فرجان. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. از نیمه ماه که میخوایم بگذریم، دهه آخر ماه رمضان، یه دعا دیگه تکرار باید بشه تو دعامون. خدایا ما رو آمرزیده شده از این ماه بیرون ببر. هرچه به خوبانت عنایت کرده در این ماه، به آمین وجود نازنین امیرالمومنین بر ما به اجابت برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعمون رازهای خوشبختی بود و امشب به مناسبت ایامی که متعلق است به وجود نازنین امیر بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، میخوایم سر سفره امیرالمؤمنین بشینیم و خوشبختی رو از نگاه امیرالمؤمنین با هم دیگه صحبت کنیم. لذا تمام روایاتی رو که امشب خدمتتون تقدیم میکنم، کلام مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام در موضوع خوشبختی است. اولین روایت، تمام بحث‌های گذشته رو دوستانی که پیگیری کردید و با ما بودید که میدونید، عزیزانی هم که شاید نبودید جلسات گذشته، فایلاش هست، میتونید استفاده کنید. همین حسینی امام حسن مجتبی علیه السلام کانالی دارن که فایل‌ها در این کانال بارگذاری شده. من چون میخوام فرصت و غنیمت بشمارم، زمان رو از دست ندم، سریع وارد بحث میشم. وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام میفهمند که سعادت آن است که انسان را به رستگاری برساند. توی استفاده از ابزارهایی که ما اسمش خوشبختی میذاریم، ابزارهایی رو ما بهش میگیم که وسیله خوشبختی که ما را به پیروزی بزرگ برساند. یه خواهش ازتون بکنم، نرم افزار قرآنی که در اختیار دارید، این کلمه که میگم سرچش کنید، یا قرآن رو برید سراغش، این کلمه رو یه مقداری در قرآن تحقیق کنید. کلمه فوز یعنی پیروزی. ببینید که خداوند کجا کلمه فوز رو به کار برده، چه کسانی پیروزند در عالم. برای این پیروزی شما به چند موضوع برمیخورید. یک، کسانی که تو دنیا انقدر قشنگ زیبا بندگی کردن که به بهشت رسیدن، رضایت پروردگار عالی اعلی که نتیجهش بهشت. کسانی که از آتش جهنم به دور ماندند، درگیر عذاب نشدن، اینا خوشبختن، پیروزی بزرگ. امیرالمومنین فرمود آن چیزی که شما از ابزار دارید تو دنیا، موقعی اسمش را خوشبختی بگذارید که شما را به فوز اکبر، به پیروزی بزرگ برساند. پیروزی بزرگ یعنی من بگم شما کاملش کنید، یعنی رضایت خداوند عالی اعلی. لذا با هم دیگه مثال بزنیم که ملموس بشه. یه نفر پول داره، بهش بگیم خوشبخت یا نه، یا واسیم ببینیم از کجا به دست آورده، کجا هزینه میکنه، کدومش؟ پول به نوبه خودش نه خوشبختی است نه بدبختی. از کجا به دست آوردی، کجا داری هزینه میکنی، مشخصه که ابزار خوشبختی است یا بدبختی. خونه وسیع ابزار خوشبختی است یا بدبختی. یه لحظه دست نگه دار، چجوری ازش استفاده میکنی؟ مرکزش کردی مرکز تبلیغ دین، خوشبختی. این خونه‌هایی که در اختیار داری، در اختیار چند تا نیازمند قرار دادی، خوشبختی. خونت شد محل فسق و فجور، بگید بدبختی. صدای قشنگی داری، خداوند لطف کرده صدای زیبایی بهت داده، صدای زیبا آیا به نوبه خودش خوشبختی است یا بدبختی؟ یه لحظه دست نگه دار، کجا استفادهش میکنی؟ در مدح امیرالمؤمنین میخوانی؟ آفرین. قرآن تلاوت میکنی، قلبها رو متوجه خدا میکنی، آفرین، تو صدا تو استفاده کردی دل به ربایی و مردم رو اسیر شیطان کنی، بدبخت. امیرالمومنین با این روایت میخواد به ما این گونه بگوید: آن چیزی که شما ابزار خوشبختی میدونید، اگر شما رو به رضایت خداوند رسون، واقعا خوشبختی است. اگر نه، خوشبختی نیست. زیباییت به بندگی خدا میرسوند، خوشبختی. از زیباییت استفاده کردی دلربایی کنی، جای دیگه حرام بری، بیچاره ای. یه میز بهت دادن، شدی رئیس. عمر ریاست ها چقدره؟ کوتاهش دیگه، فوق شما بگید 70 سال، خوبه؟ نه دیگه، خونه پرش رو در نظر بگیریم، 70 سال. بعدش دیگه میزه میذاره میره. اصلا برخی از این رئیس هایی که آدم های خوبی هم پشت میزش نوشته، همچنین زیر شیشه گذاشته، اگه این میز وفا میکرد به تو نمیرسید، نفر قدیم ادامه میداد. این میز یعنی این ریاست، فرمانداری، بخشداری، استانداری، نماینده مجلسی، مدیر کلی، معاونی، شهرداری، هر چه که هستیم، اگر که ابزاری است برای خدمت به خلق و رضایت خداوند، نشانه خوشبختی است. اگر مال رانت و داداشم ببره و دامادم ببره، و میشه چی؟ بدبختی. پس تمام ابزار رو بیاد اینجوری در نظر بگیرید. اون وسیله‌ای که ما در اختیار داریم، استعداد زیبا، طبع شعر داریم، طبع شعر. شعر میگوید، بذارید بگم دیگه، شبشه، چه اشکال داره؟ استاد شعریار علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم، خدا را. نه بشر توانمش خوان، نه خدا توانمش گفت. متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را. بعد شعر گفته، تو خونش گذاشته. آیت الله مرعشی خواب دیده، مجلسی برپا شده، بزرگانند، پیغمبر است، حضرات معصومینند، تو دل جمعیت بلند میکنه، پاشو شهریار شعر بگو. تو تمام شعرهایی که نشستم، پیغمبر و امیرالمومنین، شهریار، تو عالم رویا آیت الله مرعشی میبینه، پا میشه شروع میکنه خوندن علی همای رحمت. آیت الله مرعشی سو اخوان بلند میشه، به دفترش میگه ما شاعری داریم به نام شهریار. میگم بله. کجاست؟ فلان نقطه است، دعوتش کنید بیاد. استاد شهریار رو دعوت میکنم محضر آیت الله مرعشی. تا آیت الله مرعشی میبینش، در آغوش میگیره، شروع میکنه گریه کردن. آجون چی شد؟ اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ تو شعر گفتی؟ برای چی آقاجون؟ در وسط امیرالمومنین. بله. شعر ما این جمله شروع میشه، علی همای رحمت. بله. ولی من تو اتاقم درش نیاوردم، هنوز هم اونجاست، هنوز نشرش ندادم. به تأیید مولا رسید. و بعد میگه اون شبی که من میگفتم به یه بیت شعرش موندم، اون که میاد جلوتر میخواد برسه به امام حسین علیه السلام. بلدید شعر رو دیاری یا نه؟ میرسه به این شعری که میخواد بگه، که به وجود نازنین امیرالمومنین، که میخواد یه فرزندی دارد، که برای فرزند چی کار کرده، که بهش چی دادیم و چه قوقایی به پا کرد در عالم. طبع شعر داری، در وصف امیرالمومنین میگویی، میشوی کسی که مهر تایید میخوره. بعد اون شعر زیبای دیگه شو گفت: شبروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. این شعر بسیار زیبا و قشنگش. یه نفرم طبع شعر داره، علیه دین استفاده میکنه، شب قدر رو زیر سوال میبره، امام رو زیر سوال میبره، ائمه رو زیر سوال میبره. طبع شعر به خودی خودش نه سعادت است نه شقاوت، مهم اینه که تو کدوم ابزار ازش استفاده کنی. لذا تو موضوع سعادت و شقاوت ما تمام ابزاری رو که خداوند در اختیار ما قرار داده میتونیم به کار بگیریم در مسیر بندگی خداوند عالی اعلی. همین ابزار میتونه وسیله بیچارگی ما بشه. خب با این مقدمه که من گفتم که البته از کلام مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام با هم دیگه صحبت کردیم، بریم سراغ دومین روایت. حضرت میفهمد سعید کسی است که در اطاعتش اخلاص داشته باشه. یه نفر به من میگه اخلاص یعنی چی؟ فقط برای کی باشه؟ خدا. یعنی دو رکعت نماز صبح میخوانم قربتن الله یعنی چی؟ خیلی دقیق باشید به جمله که میخوام بگم. قربتن الله یعنی چی؟ فقط برای نزدیکی به. حالا دو رکعت نماز میخوانم که در قلب مردم جا پیدا کنم، قربتن لل مردم. دو رکعت نماز میخوانم تو جمع که واممو زودتر بگیرم. دو رکعت نماز میخوانم که مردم به من بگوین چه آدم متدینی. پس اسمش دیگه قربتن الله. قربتن الله یعنی فقط برای تو که همه کاره عالم توی. یه جمله خطرناک بگم، خیلی خطرناکه این جمله. خداوند میفهمد که من شریک خوبیم، من شریک خوبیم. اگر تو عبادات یه نفر دیگر با من شریک کردی، یعنی هم خوندی برای خدا، هم خوندی برای چشه مردم، هم روزه تو خونت گرفتی برای خدا، هم گفتی مردم بیان دکوراسیون زندگی منو ببینن. چون بعضیا قبل از روزه که میخوان تو خونشون بگیرن پرده عوض میکنن، مبل عوض میکنن. یعنی یکمش خدا، یکمش هم چی؟ یکمش هم مردم. خدا میگه من شریک خوبیم. قیامت که بشه میگم همش مال مردم، برو از همونا بگیر مزدتو، سهم خودمونم دادیم به اونا. این داستان همه تون تقریبا بلدید و بارها شاید شنیده باشید. تو دل شب رفت تو مسجد دو رکعت نماز بخونه، نماز شب یه حالی بکنه با خدا، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. بیرونم بارندگی بود، در مسجد باز شد، یکی اومد تو مسجد دید چه خوب شد ما داریم نماز شب میخونیم، یکی هم اومد ما رو ببینه، یکم باحالتر بخونیم. این ولد زالیناشو خوب کشید، ولد زالین رکوع میرفت دیگه، یه دونه ذکر کمه دیگه، دو تا سه تا بگیم که خیلی باحالتر بشه. خیلی خون، باز بلند شد دو مرتبه خون، باز بلند شد دو رکعت دیگه، باز بلند شد دو رکعت دیگه، بلند شد دو رکعت دیگه. گفت خب این همه ما داریم حال میدیم به بنده خدا، ببینیم کی اومده. برگشتید با هوا بندگی بود، یه سگ اومده تو. از نشانه های سعادت این است که یک نفر کل کارشو بسپاره دست خمس، میدم برای تو، زیارت میرم برای تو، به نیازمند کمک میکنم. رضا خیلی یواش میگم، اینا سخت شنیدنش برای خود منو. از نشانه های اخلاص اینه که منتظر تشکر از مردم نباش. یعنی کار انجام ندادم منتظر نباشم مردم میگن التماس دا، من اگم الحمدلله شناختن منو، چه خوب شد مردم میفهمن به کی التماس دا بگن. همین که منتظر تشکری یعنی کار اخلاص. ما وظیفه‌مون رو تشکر کنیم. ما وظیفه ما به عنوان یک کسی که خب داریم زندگی میکنیم، کسی ما خدماتی انجام داد، یه نفر دیدیم که آدم خوبی است، بهش بگیم التماس دا، ازش تشکر کنیم. ولی اون شخصی که این کارو انجام داده اگر برای خداست که دیگه تشکر لازم نداره. شاید اینجا یه سوالی تو ذهن بعضی از عزیزان پیش بیاد. ببین من یک آدمی ام، وقتی کار خوبی انجام میدم فقط برای خدا، رفتم حرم فقط برای خدا، نماز خوندم فقط برای خدا، اومدم تو این جلسه فقط برای خدا، ولی یه نفر ببینه ازم تعریف کنم چین بگید همچین خوشم بیاد. رفتم مثلا حرم، تو سحرم رفتم، بعد دارم نماز شب میخونم، یه نفر از فامیل ما رو دید، چه حسی به دست میده؟ من خیلی خوب شد دید، چه تصادفی، ذوق زده شدی، نگران نباش، ریا نیست، این اسمش ریا نیست، نگران نباش. ولی انقدر ما روش نکردیم که به خاطر اینکه مردم دیدن خیلی جو زده، ولی اسمش ریا نیست. و مثلا بعضی از دوستان میگن آقا من مثلا نماز شده میخوام پاشم نماز بخونم، میگم نکنه ریا باشه، نه بخونی وسوسه شیطانه. میگه نماز وتیرم رو میخوام بخونم، فکر میکنم که مردم الان ببینم میگن ریاکاره، نه بخون به بهانه این که میترسی تو ریا بیفتی، یه کار خوبو ترک نکن، کار خوبتو انجام بده. اما از نشانه های خوشبختی و سعادت اینه که فیکس کارتو بذاری برای خدا. چرا؟ چون هرچه برای خداست میماند و آنچه که برای مردم است با مردم، یه بار دیگه، با مردم میرود. مردم میگن باریکالله، آفرین، هزار ماشالله. الان میگن فردا چی؟ چه انسانهای مشهور، چه انسانهایی که برای خودشون یک زمانی روی این کره زمین جایگاهی داشتن، من میگم شما کاملش کنید، اما الان اثری ازشون هیچ. ساده آدمایی که برای دل مردم کار انجام میدن، برای خدا انجام بده، بذار جاوید باقی بمانه. بریم سومین روایت. حیفم میاد که این روایت ناب رو که الان سر سفره امیرالمومنین نشستیم تو موضوع خوشبختی با هم ادامه ندیم. حضرت فرمودن که خوشبخت کسی است که برای آنچه که ندارد غم نمیخورد. حالا بعدم میریم جلوتر، یکی از ویژگی‌های آدم خوشبخت قناعت هم است. ما تو زندگی همه چی نداریم و یادمون هم باشه تو زندگی به بهترین هام هرگز نخواهیم رسید. یه بار دیگه جمله ما دقت کنید، ما تو زندگی هرگز به بهترین ها نخواهیم رسید. این دروغ میگم تو کتاب موفقیت، تو تلاش کن، تو شایسته ای، تو به هر چه بخوای میرسی. پس خدا این وسط چی کار است؟ ما تلاشمان را میکنیم، بله، تو خونه نشین، تلاش کن، تکابو داشته باش. لیس للانسان الا ما سعا، انسان جز با تلاش به چیزی نمیرسه. تلاش کن خونه خوبی داشته باشی، وسیله نقلیه خوبی داشته باشی، اخلاق قشنگی داشته باشی، جایگاهی تو جامعه داشته باشی، همش برای خدا تلاشتو بکن. ولی یادت باشه یه جاهایی تو خیلی تلاش میکنی ولی تو قضا و قدر الهی سهم تو نیست. چرا میگم ما به هرگز به بهترین ها نمیرسیم؟ قیمت گوشی ها رو بگیر، مثلا 2 میلیون جمع کردی یه گوشی بگیری، آیا گوشی 3 تومانی هم هست؟ زحمت بکش 3 تومن جمع کن. 4 تومانی هم هست؟ بگو من 5 تومن جمع میکنم. 10 تومانیش هم هست؟ 100 میلیون پول بذار برای ماشین کنار. 200 میلیونیش هم هست؟ 200 میلیون بذار. 500ش هم هست؟ 500 بذار. 1 میلیاردیش هم هست؟ اگر درگیر این بازی بیفتی دیگه انتهایی براش وجود ندارد. لذا تو روایات ما میگن کسی که تشنه دنیا میشه مثل کسی است که کنار دریا آب دریا میخوره. حالا بگید هر چی میخوره چی میشه؟ شعور دیگه، ای تشنه تر. بعد از حرف هم بود انقدر میخوره تا بپکه اب بین بره. گلستان سعدی: چشم تنگ آدم دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. حضرت فرمودن از نشانهای خوشبختی اینه که آنچه که نداری براش غصه نمیخوری، خود تو زحمت نمیندازی خودتو اذیت کنی، یه چیزایی با توان تو تنظیم شده. من توی ریاضی استعدادم همینقدره، من نمیتونم برم دکترای ریاضی محض بگیرم. خود تو اینجا اذیت نکن، برو دنبال استعداد یه جای دیگه بگرد. به به به، این روایت چهارم اینقدر زیباست. فردا شبم آیهش رو براتون انتخاب کردم، از سوره هود خدمتتون میخونم. فردا ما 4 تا آیه قرآن رو انشالله با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. شب خاصی هم هست فردا شب، شب 21 ماه مبارک رمضان. روایتش رو الان خدمتتون تقدیم میکنم. مال مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام. ببینید خوشبختی رو ما تو ذهنمون چی ترسیم میکنیم، امیرالمومنین برای سعید بودن و خوشبخت بودن چه ترسیم میکنه. حضرت میفهمد خوشبخت کسی است که از عقاب خدا بترسد. یه بار دیگه بگید چی شد؟ خوشبخت کسی است که هر کسی میگه برو بابا دنبال کار دین، جهنم و بهشت و آخوندا در آوردن، بعد براش دعا کنیم که انشالله هرچه زودتر شفا بگیره، چون این کلام کلام قرآنه. از عقاب خدا اگر نمیترسی انقدر گستاخ شدی که به خودت اجازه میدی هر کاری بکنی، نشانه فلاکت و بدبختی است. از نشانه های خوشبختی رو امیرالمومنین میفهمد که ترس از عقاب خداست. برای میفهمد همین باعث ایمنی او در قیامت میشه و امید به ثواب پروردگار عالی علاست که باعث میشه یک کاری رو انجام بده. زیادم ترس آدم رو ناامید میکنه، زیادم امیدواری آدم رو جسور و بیادب نسبت به خدا میکنه. خوف و رجا کنار هم دیگه. چه باید بگیم؟ نمیدونم، شاید لقمه های زمانه ما لقمه های خوبی نیست. شاید درگیری شدید ما به دنیا این بلا رو درگیر ما کرده بود، ما دوچار شدیم. از بلاهایی که زمان ما داریم میبینیم خودمون با چشم خودمون، اول خودمون بعد دیگران، اینه که کارمون به جایی رسیده که وقتی در خونه خدا میریم اشکمون جاری نمیشه. یاد گناه هم میفتم. همین الان من یاد یک گناه هم بیفتم، وقتی یاد گناهم افتادم باید در خونه خدا بدنم بلرزه، اشکم جاری بشه، خدا غلط کردم. کار ما به جایی رسیده یاد خدا میفتیم گریه نمی کنیم. بعضی همونا یاد گناهمونم میفتیم اشکمون جاری نمیشه. بعد دیگه ببرش جلوتر، شاید این واقعا قسی القلب شده، ببر به یاد مرگ بندازش، بگو یه روزی میمیری یا بترسه. متاسفانه بعضی ها سر قبرم گناه میکنند، یعنی رفته بهشت رضا، بهشت نمیدونم زهرا، رفته خاجربه، یه جایی رفته سر قبرم، انقدر این آدم مغروریست سر قبرم معصیت میکنه. میگه که یادآوری کن براش خونه قبر رو، اون لحظه که غسلت میدن، کفنت میکنن، تو خونه قبر میذارنت، شاید بدنش بلرزه، اشکش جاری بشه. انقدر این قلب قساوت گرفته که یاد خدا، یاد مرگ، خانه قبر، سوال و جواب، صحرای محشر، اشکی از او جاری نمیکنه. برای این قلب باید فاتحه خوند. این خیلی اوضاعش خرابه. سوره مالک انفال از ویژگی های مؤمنون، سوره انفالو بیار آیات اولش، از ویژگی های مؤمنون، اذا وجلت قلوبهم، تا یاد خدا میاد قلبشون هراسان میشه، الله بدن میلرزه. یه عرب بادیه نشین اومد محضر نبی مکرم الهی، گفتش که یا نبی الله، من آدم گناهکاریم، هر گناهی که فکر کنید من انجام دادم، راه برگشت هست؟ حضرت فرمودن بله. گفتش که من خیلی گناه انجام دادم و آدم بیادبی بودم در محضر پروردگار، سپاسگزار، در محضر پروردگار عالی اعلی، راه نجاتی هست؟ حضرت فرمودن خداوند توبه رو برای گناهکارا قرار داده، باب توبه مال آدم گناهکاره، توبه کنی خدا میپذیرد. گفت یعنی همچون منی؟ گفت همچون تویی، تو توبه کن، پشیمان شو، خداوند باز کرده درهای رحمت خودشو، میپذیرد. از نبی مکرم الهی دور شد، برگشت گفتش که یا نبی الله یه سال دیگم دارم، بفرمایید. گفت یعنی اون لحظه‌ای که من گناه میکردم خدا منو میدید؟ حضرت فرمود چه حرفیست میزنی؟ پروردگار عالی اعلی شاهد است بر همه اعمال. یه فریاد زد، جان از بدنش خارج شد از شرم خدا. این حیا و ترس نسبت به خدا چیه؟ سوره مبارکه انفال آیه 2، انما المؤمنون، به درستی که مؤمنون، الذین اذا ذکر الله، مؤمنا کسانی هستند که وقتی ذکر خدا میاد، یاد خدا میاد، وجلت قلوبهم، قلبهاشون میلرزه. این مال کدوم قلبه؟ قلبی که زنگار نگرفت، بدنی که لقمه حرام نرفته، قلبی که هی گناه روی گناه روی گناه روی گناه نشسته، قلب هوشیار با نام خدا میلرزه. ادامهش هم قشنگه دیگه، بذارید بخونیم رزق امشبمون بشه. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی آیات خدا رو براش میخونن، زادت هم ایمان، ایمانش زیاد میشه. و علی ربهم یتوکلون، و اینا کسانی هم که به خداوند توکل دارن. اینجا حضرت فرمود از نشانه های خوشبخت اینه که با عذاب الهی بدنش میلرزه. یه سوالی من موضوع رو میخوام مطرح کنم، توضیح زیادش رو نمیدم، مال این جلسه نیست، فقط به خاطر که تو ذهنتون این موضوع بیاد که همچین موضوعی هست. چقدر تا حالا دعای کمیل خوندید؟ دعای کمیل امیرالمومنین. آیا این دعای کمیل زیبایی که شما میخوانید و جایی که امیرالمومنین از عذاب الهی صحبت میکنه، آیا حضرت فقط نمایش بازی میکنن برای ما که آموزش ببینیم، یا واقعا با کمیل گریه میکردند؟ آیا امام حسین علیه السلام عرفه ای که خون که تاریخ مینویسد انقدر گریه کرد که از این عشق روی زمین میریخت عشقهای مبارک وجود نازنین حسین ابن علی، آیا اون فرازهای بلند توحیدی فقط برای آموزش بوده، یا واقعا امام حسین گریه میکرده از خوف الهی؟ آیا مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین اللهم انی اسألک الامان یوم یعز الظالم علی یدی، آیا امیرالمومنین رو که میگفته واقعا در خونه خدا زجه میزده؟ واقعا این گونه است. چرا؟ چون هرچه تو رو خدا، جوانا دقت کنید به این جملات، هرچه بینش ما نسبت به پروردگار عالی اعلا بیشتر باشد، خودمان را در مقابل اطاعت خداوند کوچکتر میبینیم. عالی ترین شخصی مثل وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این عالم هستی که این عالم به تو فعل وجود نازنینش خدا میگه من خلق کردم، تو حدیث کسا بخونید که تمام پیامبران عظیم و شأن الهی باید به نبوت شهادت میدادند که خدا میگه بهشت رو برای تو تزیین کردم و بهشت مشتاق توست. پیامبر انقدر در محراب عبادت ایستاده است که پاهاش ورم کرده، خوف از عقاب. تو که عذابی نداری، شاکر نعمتها که باید باشم، هر چه خدا رو بندگی کنم در حق او هنوز هیچ کار، یا دو رکعت نماز نخونده باشی فکر کنی کاری کردی، یه چند سال روزه نگرفته باشی فکر کنی کار بزرگی کردی، چند تا مستحق و دستشو نگرفته باشی فکر کنی خیلی کار بزرگی کردی. یا در این عظمت پیشگاه الهی باید از عقاب ترسید. این خانه متعلق است به وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام. این آقای بزرگوار در وصفش این گونه است که وقتی آیات عذاب رو میخوند در قرآن مثل مار جزیده به خود میپیچید. خداییش ما تو خداشناسی و توحید وقت نذاشتیم. یکی از بزرگترین ایرادهای ما اینه که ما تو خداشناسی وقت نذاشتیم. نمیدونم چرا، نمیدونم جلسات ما چرا کمتر به سمت توحید رفت، شناخت خدا، که تو قرآن چند تا از موضوعاتی که فراوان موج میزند، الله، توحید، خداشناسی، که شما یکی از دلایلی که سه بار سوره قل هو الله رو میخونید ثواب ختم قرآن داره، یعنی چی؟ چرا این ثواب رو براش گذاشتن؟ چون یه سوم قرآن توحیده، شما سه بار میخونید ثواب ختم قرآن دارید. دو موضوعی که به شدت در قرآن بهش اشاره کرده پروردگار عالی اعلی خودشه، بشناس قشنگ بتونی بندگی کنی، تو دنیا سردرگم نباشی، مسیر تو قشنگ پیدا کنی تو بندگی خدا، خدا خدا. لذا جای مختلف با موضوعات مختلف اشاره به خدا، حتی تو جنگ بدرم که پیروز شدم به یاد باشه خدا، خدا خدا خدا. یکی دیگه از موضوعات موضوع قیامته. 2000 و بیش از 2600 آیه قرآن مال قیامته. قیامت جایی که میخواییم بریم بابا بهت زنگ میزنم میگه یه خونه برات پیدا کردم، پشت تلفن میگی قولنامه کن یا بیام اول خونه رو چیکار کنم ببینم. اما من میخوام تو این خونه حداقلش یه سال که میخوام بمونم، شاید بعد یه سال خواستم بفروشم، همین یه سال نمیخواد این خونه رو من ببینم؟ خداوند در قرآن خونه ای که میخوایم بریم و برام معرفی کرده. جهنمیا نماز نمیخونی، روزه نمیگیری، دستورات الهی رو نادیده میگیری، اسیر نفست شدی، به جایی که حرف خدا رو بیاری تو زندگیت، حرف ماهواره ها و کانال ها و گروه ها رو تو زندگیت آوردی. جا تو ببین، اینجاست جهنم، اینجا میخوای بری. تو مراقبی دستورات الهی رو تو زندگی پیاده کنی، خونت خونه بهشته. بعد چجوری میگه؟ به به، چقدر قشنگ میگه. برید اول چند نمونه شو بگم، برید سوره واقعه رو بخونید، سوره نور رو بخونید. میگه بهشتیا رو چه صندلیایی میشینن یا کجا تکیه میدن. ببین از اون که الان تکیه دادن اینجا خیلی راحت و ریلکس، کجا تکیه میدن، چجوری چهره به چهره هم میشینن، جامهایی که براشون نوشیدنی میارن. صحبت از شراب که اونجا میشه که بعضی از این ابلهها گفتن خب چرا ما واسیم اونجا بخوریم همینجا میخوریم. این شرابی نیست که عقل تو بپرونه، من نوشیدنی بهش که هوشیارت کند تو توحید الهی. میگه که این جام چگونه است، دست داره یا نداره، آیا سرریزه یا مثل این سر این جام خالیه. قرآن بخونیم جزء میخوای بری بهش دیگه، کجا میخوای بری من بهت میگم کجا میخوای بری. بیش از 2600 آیه از لحظه جان دادن شروع میکنه، میره تا انتها. پارسال ماه مبارک رمضان بحثمون رو گذاشتیم عبور را آسان کنید. نیت کرده بودم من امسال میخواستم این بحث رو ادامه بدم، دیدم شما یه گروه جدید میایید باز بحث جفت جور نمیشه، باید برگردیم از اول. نشو عبور را آسان کنیم. موضوع این بود تو دنیا چیکار کنم از لحظه‌ای که ملک الموت میاد جان رو قبضه کنه با خودش ببره، لحظه آرامش من باشه. چه کارهایی تو دنیا انجام بدیم جون دادنمون آرام و قشنگ بشه. روی این موضوع می‌خواستیم صحبت کنیم. چه کاری انجام بدم وقتی منو سرازیر قبر کردم، قبرم قطعی از بهشت باشه. تو دنیا باید چیکار کنم؟ اومدن از این سوال کنن ربت کیست؟ تو دنیا چیکار کنم اونجا راحت بتونم بگم الله جل جلاله، زبانم گویا باشد. پرسید پیغمبرت کیست؟ گویا باشد، سریع بتونم بگم. تو دنیا چیکار کنم؟ تو دنیا چیکار کنم برزخ قشنگی داشته باشم؟ حالا یه دونه‌شو بهتون بگم، اشکال نداره. یکی از چیزایی که تو این مسیر به شدت به درد میخوره رضایت پدر و مادر است. یکی از چیزایی که تو این مسیر به شدت به درد میخوره صله رحم. یکی از چیزایی که تو این مسیر به شدت به درد میخوره که بعداً من توی عوامل خوشبختی که ذیل شاخه اینا قرار میگیره بهتون میگم، ولایت مولى المبشرین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. به شدت تو این مسیر به درد میخوره. ها این قرآنه که اینجوری قشنگ ترسیم کرده. اگر پیامبران الهی نبودن، اینایی که میگن ما فهم میگیم خدا، کاری به پیغمبر نداریم، اولا دروغ میگی. میگی خدا؟ چرا دروغ میگی؟ چون اگر بگی خدا باید به حرفش هم همین خدا گفتن پیغمبر اطاعت کن، همین خدا گفته از اولوالعزم اطاعت کن، بعد دروغ میگی خدا. اگر میگی خدا باید به حرفش هم گوش کنی، همین خدا میگه باشه نماز بخون، بعدم میگه اون مدلی که من میگم. آه من فارسی نماز بخونم؟ نه خیر، این مگه من میگم، همین مدلی که من میگم. من عشقم صبح 4 رکعت بخونم، 2 رکعت، همینی که من میگم. قوانین الهیست، همون جوری که اون میگه. اصلا میخوام نشون بدی تو بنده هستی یا نه. دقت کنید، اگر پیامبران الهی نبودن یه چیزایی رو توی زندگیمون ما اصلا نمیدونستیم، نمیتونستیم به دست بیاریم. دو تا کلمه گفتم ها، نمیدانستیم، بگید نمیتوانستیم. از جمله چیزایی که هیچ وقت نمیتونستیم سر دریاریم اتفاقات بعد از مرگ. هیچ وقت اون خداوند عالی اعلاست که به پیامبرش میفهمد پیغمبر ما بهشون بگو این علی ابن ابی طالب است که در نهج البلاغه از لحظه سکرات مرگ میگه تا موقعی که نفر تو خونه قبر میذارن علی جان تو سخن بگو که آموزش دیده یه دست پیغمبری، تو سخن بگو که وقتی پیغمبر به معراج رفت دید خداوند عالی اعلا با او سخن میگوید، اما تون صدا آشناست، خداوند خالق صوت است. خدایا صدا آشناست، دیدیم در قلب تو محبوب علی است، با تون سخن علی با تو سخن میگوی. علی جان تو سخن بگو. امیر المومن از سکرات مرگ شروع میکنه گفتن. اینو ما هیچ کدوم ندون سر داریم. تمام فیلسوفان، عرفا، تمام دانشمندان دنیا رو جمع کنید. بگید لطفاً یه چند تا موضوع بگید. تو الان برزخ ما با کدوم شرایط میریم جلو؟ فهم بد نگاه میکنم. بگو ببخشه تو قیامت چه اتفاقی میفته؟ خداست با دستور پیغمبر. چرا این موضوع رو من مطرح کردم؟ به خاطر این اتفاق. فرمود خوشبخت کسی است که از عقاب خدا می ترسد. وقتی ترسید ایمان می ماند از قیامت، تلاش می کنه درگیر گناهی نشه. به ثواب خداوندم ایمان دارد و باور داره که خداوند هیچ کاری را بدون مزد، یه بار دیگه، خداوند هیچ کاری را بدون مزد، هیچ کاری رو، حرکت دستم نوشته میشه، این حرکت ابروت هم نوشته میشه، اخمم کردی تو هم دیگه نوشته میشه. آه اخ کردم. چرا اخ کردی؟ بیا اینجا بگو. میتونید استدلال قرآنی برای این اخم بیارید؟ یکی از سوره های قرآن با همین شروع میشه، با اخ. یعنی موضوع اخ. عبسا نشستن کنار پیامبر، آدم های متفاوت. یه آدمی ظاهرن جولیده از لحاظ مالی ضعیف، اما درست از لحاظ مالی ضعیف است، شاید همین آدم مقرب خدا باشد. به ظاهره که نباید ما قضاوت کنیم. گفت نبی مکرم الهی کجاست؟ اتفاقا نابینام بود. گفتم این مسیر رو که میری جلو میری پلو پیغمبر. مردم هم کوچه باز کردن، اومد حلو پیامبر بشینه. آدمی که از لحاظ مالی متمول بود، یه به قول امروزی کچوارش هم از ایتالیا گرفته بود و قدکلانش هم فرانسوی بود و شیک و پیک، تا این اومد بشینه این کتشو چیکار کرد؟ لباسشو جمع کرد، اخماش هم کرد تو هم دیگه. به قول امروزی ها این از کجا پیدا شد؟ اخ تو هم کردی ها، طرف هم نابیناست، ندید، اخ تو هم کردی، عبس و تولا، چیکار داری میکنی؟ یه فکر کردی اولا که این پولی که تو داری کی داده؟ خدا. ثانیا تو به ظاهر افراد میخوای قضاوت کنی کی محبوب تر است؟ از کجا میتونی قضاوت کنی؟ چه انسانهایی که ظاهر نداشتند اما مقرب درگاه الهی بودند. منظورم چی شد؟ منظورم اینه که در پیشگاه الهی از هیچ کار کوچک خیری به سادگی عبور. کنار خیابونم داری رد میشی، یه سنگ تو خیابونه بکشین و بندازش کنار، یه کسی نیفت. همین کوچیکه رو انجام بده. میتونی برای یه نفر کار خیری انجام بدی، انجام بده. پول نداری؟ نمیتونی کار خیری انجام بدی، یعنی نمیتونی گره از کار کسی باز کنی، میتونی چند لحظه کنارش بشینی، درد دلش رو گوش کنی، بشی همین کار انجام. هیف انقدر دنیا بر ما سیطره پیدا کرده که ما همه افراد رو چی میبینیم؟ پول میبینیم. یعنی تا جایی که تا موقعی که برام پولی نداشته باشد اقدام. زندگیمون اینجوری شده، خراب شده، اوضاعمون خراب شده، اوضاعمون مادیگرایی شده. اما دنیا همش این نیست. یه شب براتون مثال زدم، اگر خواسته باشید صدقه بدید چجوری میدید؟ کیف پولتو باز کنی، خواسته باشید صدقه بدید، تراور پنجایی داری، دهی داری، پنجی داری، 2000 تومانی داری، 1000ی، 500ی، پنجایی رو بدین. چه با شک نگاه میکنید به من؟ نه هنوز هنوز فقط داریم داستانشو میگیم، واقعیت نداره. نترسید، این لحظه ها. میدونید چرا شک داریم؟ چون فکر میکنی وقتی از پولمون از اینجا رفت از حسابمون کم شد، در صورتی که وقتی دادیش دادی به دست صدقه، قبل از اینکه به دست صاحب و نیازمندش برسه اول به دست خدا میرسه. یه عزیزی از علما صبح‌های جمعه طلوع آفتاب میومد حرم و میرفت، حالا نمازشو میخوند با جماعت و ذکراش اینا رو انجام میداد، میومد که از حرم بره بیرون، یه انسان نورانیه، بعد صدقه میداد. صدقه رو که میداد مینداخت تو این صندوق صدقه، دستشو میبوسید. کی گرفتش؟ نگاه توحیدی به عالم داشته باش. در این عالم هیچ چیزی گم نمیشه. بریم ادامهش رو بخونیم. رسیدیم به پنجمین روایت از وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام در باره خوشبختی. حضرت فرمودن که اسعد الناس، یعنی خوشبخت ترین مردم. یه شب ما برای خوشبخت ترین ها صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. فرمودن خوشبخت ترین مردم عاقل با ایمان است. یه انسان عاقلی که تو دایره زندگیش رفته سراغ این خوشبخت ترین آدم، نشستش، برخواست، اینا که دارم میگم روایته، نشستنش، بلند شدنش، خوابیدنش، بیداریش، هر کاری که میکنه برای رضایت خداوند. باز هم از امیرالمومنین، سعادت یک انسان در چیست؟ امیرالمومنین وجود نازنین حضرت فرمودن خوشبخت عالم کسی است که قناعت داشته باشه و راضی باشد به رضایت خدا. یه نفر قناعت رو برای من تعریف کنه. قناعت یعنی چی؟ درست مصرف کردن. دیگه؟ آفرین، قشنگ شد. دیگه؟ اسراف نکردن، یعنی خودتو بی نیاز بدونی، از این میاد، ریشش اینه. لذا فرمودن قناعت گنجیست که هرگز تمام نخواهد شد. توی آیه سیلیگمن برای بچه های روانشناس یه تحقیقی کردن تو بحث شادمانی و مثبت اندیشی تو دنیا، خیلی تلاش کردن. کامل به من دقت کنید، تحقیقات به این نتیجه رسید که میزان رفاه مردم رفته بالا. طبیعت اینه که وقتی میزان رفاه مردم میرود بالا، باید میزان رضایتمندی از زندگی هم بره. طبیعیست دیگه، زندگی 50-60 سال گذشته مردم نگاه کن به چه سختی. الان نگاه کن بچه های الان، بهشون بگی که یه زمانی گاز نبوده، برق نبوده، آب باید میرفت از سر چشمه میآوردی و سر جو میآوردی، اصلا به تخیلشون. بهشون بگو 60 سال 70 سال گذشته تو خونه حمام نبوده، بچه ای الان دهه 80 و 70 و 90 اصلا تو ذهنش نمیاد میشه. بعد مردم چیکار میکردن؟ الان تو اوج راحتی. خب سلیگمن هم همین کارو کرد، گفت الان رفاه زندگی اینقدر رفته بالا، خب مردم هم باید بگن به به، چه چه، ماشاءالله داریم لذت عالم رو میبریم. ولی میگه به میزانی که رفاه رفته بالا، این به این میزان رضایت نیومده بالا. یه تیم تحقیقاتی قوی از اندیشمندان تو جامعه شناسی، روانشناسی نشستن کار کردن، آقا چرا میزان رضایت مردم پایینه؟ میدونی به چه نتیجه رسیدن؟ این رو بعدن جزو فاکتورهای شادکامی آقای سیلیگمن اضافه کرد. قبل تو فاکتورهای شادکامی نبود، تو فاکتورهای خوشبختی و شادیش نبود. گفت میدونی چرا؟ چقدر این دین خوشگله، الله اکبر. دانشمندان دنیا باید با تلاش و زحمت خیلی زیاد برن برسن، ما همچین راحت اهل بیت در اختیار ما گذاشتن. گفت به دلیل اینکه هر چی رو رفاه مردم ما بردیم بالا، حرصشون هم بردیم، لذا هیچ چیزی از رفاه دیگه اینا رو قانع نمیکنه. قبلا با درشکه اینجا توی همین شهر رفت آمد میکرد و با قاطر و اسب، حالا یه دونه پورشه هم سوار شده یا فلان هم سوار شده، بازم داره چیکار میکنه؟ میدونی چرا؟ چی رو ازش گرفتیم؟ قناعت رو ازش گرفتیم. این بی‌انصافا تو شبکه‌های ماهواره‌ای هم که نتانیاهو اصلا این رو رسماً اعلام کرد، نتانیاهو گفتش که یکی از چیزایی که ما تو دستور عمل شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان قرار دادیم این که مدام زیبایی، فقط زیبایی‌ها و پیشرفت‌های کشورهای غربی رو به رخ جوانای ایرانی بکشن. خونه ها، برج ها، ماشین ها، اتوبان ها، مدام. وقتی شما مدام اون رو دیدی دیگه از آنچه که داری هیچ وقت راضی، فقط غر میزنی و هیچ وقت هم دیگه از زندگی لذت نمیبری. بعد برای موفقیت کار کن، ولی از آنچه که داری با یه خونه 50 متری داری، امشب همین رفتی تو خونه بگو خدایا شکرت، قلبم داره ممنونتم برای هزاران نعمت دیگه. فرمودن که گزینه بعد تو صادر یه چند دقیقه رو میخواییم وقت بذاریم در وصف امیرالمومنین با هم دیگه صحبت کنیم. فرمودن که سعادت یک نفر یعنی خوشبختی یک نفر در نگهداری دین و عمل برای آخرت است. تمام چیزایی که تالا درباره خوشبختی ما شنیده بودیم با این بحثی که ما شروع کردیم درباره خوشبختی داره جاش چی میشه؟ خوشبختی رو ما چی میدیدیم؟ امیرالمومنین چی میدیدیم؟ حضرت بودن من میخوام جزو خوشبختای عالم بشم. فرمود خوشبخت کسی است که تلاش میکند دینش را حفظ کند، چون سرمایه ما دین ماست. سرمایه است. آره، خونت سرمایه است، ماشینت سرمایه است، اعتبار تو جامعه سرمایه است، همسر و فرزندان سرمایه زندگی تو هن، عمرت سرمایه است، اینا سرمایه است، استعدادی که داری سرمایه است. آیه گلسر تو موضوع سرمایه چند مدل سرمایه نام میبره، میگه که مالت سرمایه است، خیلی خوبه، گوشی تو از دست دادی آدم مایه‌داری باشی میگی فدا سرم میرم یکی دیگه میخرم، ماشینتو بردن 300 میلیون آدم سرمایه داری باشی ناراحتی ولی نگران نیستی، سرمایه است، یکی دیگه میگیری میگه سرمایه است. تخصصت سرمایه است، از این کار بیرونت کردم من نمیمونم میرم یه کار دیگه انجام میدم، تخصصت سرمایه است، اینا سرمایه است. آیه گرسن میگه بعد میره جلوتر میگه اعتبار اجتماعی سرمایه است. الان یه دفعه نیازی پیدا کردی، یه مشکلی برات پیش اومد، موندی چیکار کنی؟ زنگ میزنی به فلانی برات مبلغ میفرسه، تو بازار چک تو براش حساب باز میکنن، تو اعتبار داری، میگه سرمایه است. بعد میگه که یکی از سرمایه‌های دیگه سرمایه روانی است. مادرتو از دست دادی، زندگی در دستت خارج نشد، زندگی تو مدیریت کردی، تو آدم قوی، سرمایه روانی داری. یه دفعه یه بیماری بهت اطلاع دادن که اصلا پیش بینی نمی‌کردی تو اینو داشته باشی، به هم نریختی، زندگی تو مدیریت کردی، این سرمایه است. بعد میگه این چهارمی سرمایه است، سرمایه قبلی مهمتره. یه سرمایه رو یادش رفته بگه، شاید هم تو نگاهش این نبوده اصلا. دین سرمایه است. شهادتینمون رو با هم دیگه بگیم، اشهد ان لا اله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان امیر المؤمنین علی ان اللهم صل علی محمد. اینم سرمایه است. دوز بزنه گوشی رو ببره یا ایمان رو ببره، برای کدومش باید قصه خورد؟ وای به حال اونایی که مفت ایمان دارن میبازن، یعنی تمام سرمایه‌شونو میدن، هیچ کدوم از این سرمایه‌های دیگه به درد نمیخوره. در جای خودش آن چیزی که برای ما میماند سرمایه. بریم در خونه امیرالمومنین. علی جان کیا به درد ما میخورن؟ حضرت فرمود سه گروه. دارم از خطبه‌های نهج البلاغه میگم، قبلا مفصل درباره این خطبه صحبت کردیم توی ایام شبهای قدری بود تو سالهای گذشته. سه، یک، فرمود سرمایه توی پولت مال توه، ولی تا کی به درد میخوره؟ تا موقعی که جناب ملک الموت میاد میگه بیا بریم، صبر کن، من خونم الان 20 میلیارد قیمت خورده، باشو بریم، بعدا ورثه کاری میکنن. ماشینم صفرم گرفته بودم، الان 5 ما پلاستیکاش هم باز نکرده بودم خراب نشه، بیا بریم برات نواد باز میکنم، پسرت برات باز میکنه استفاده میکنه. بریم، من سرمایه پولی میمونه. شما صادقانه بگید خودمون اجازه داریم چقدرشو وصیت کنیم؟ بقیهش هم حتی اجازه یه وصیت هم نداری، چون مال ما نیست. حضرت فرمود لحظه جان دادن سرمایه رفت. یکی از لحظات تلخی رو که من تو زندگیم تجربه کردم بهتون بگم، که شاید اون لحظه باعث شد نگاه من نسبت به موضوعات تو دنیا خیلی تغییر کنه و خدا رو حالا از یه جهت شاکرم که در یه برهه‌ای از زمان باهاش مواجه شدم که خیلی نیاز داشتم. آغاز دوره دانشجویی و مواجه شدن با کارهای اجتماعی بود. یه عزیزی دیگه دکترا جوابش کرده بودند، تو خونه بستری بود، از کسانی بود که خب دور بود ولی لازم بود ما بهش بریم سر بزنیم. قرار گذاشتیم بریم ایشون رو ببینیمش، دیگه لحظات آخر عمرش بود. رفتیم، در زدیم وارد خونه شدیم، اومدن این نزدیکانش دیدن و اهو خوشو بشی و خب میدونستم ما برای عیادت اومدیم. دیدیم که من دیدم که یه دونه تخت گذاشتن برای بنده خدا توی اتاق انتهایی. همه اون موقع یه سریال خیلی معروفی تلویزیون نشون میداد، همشون جمع شده بودن پای تلویزیون داشتن تلویزیون نگاه میکردن، همشون، یعنی دخترش، پسرش، عروسش، دامادش، زنش، نوه‌هاش، خودش هم بیچاره رو تخت اون گوشه افتاده بود. ما رفتیم اینا سری برای ما یه چای آوردن، سریال هم در اوجش بود. ما هم چیکار کردن؟ شما باش با حاج آقا خوشو بش کن ما ببینیم این چی میشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید کسی که تو سکرات مرگ یواش یواش یه اتفاقاتی براش میفته، زبان دیگه حرف نمیزنه، یواش یواش گوش دیگه نمیشنوه، فقط چشم میبینه. حضرت اینو اشاره میکنم، من به این آدم نگاه کردم که با نفسی که میرفت تو قفسه سینه میخواست برگرده، تردید داشتی که برگرده یا بر نگرده، واقعا با مرگ دست و پنجه نرم میکرد. عزیزترین آدم ها الان سرگرمه، هیچ که به دردمون نمیخوره جوونا، هیچ، فقط با او رفاقت کن، فقط برای خدا کار کن، فقط زرنگ باش، آخرتت آباد کن. وقتی این آدم رو دیدم خداییش دلم براش سوخت. از یه طرف دیدم اونا هم حق دارن تفلکی ها، اونا هم باید بشینن چیکار کنن، اونا هم تاز با اینجا برسن کار دارن، باز اونا میفتن رو تخت اینجا، باز یکی دیگه سرگرم کار خودش. قصه دنیاست. حضرت فرمود این گروه اولن، تا سرمایت گروه اولن، تا از دنیا رفتی میذارن سرمایه رفت، گروه دوم رفیقان، از دنیا رفتی بلند بگو لا اله، سریع خبر بدید ارگان فلان، این فلانجا تو دانشگاه بوده، فلانجا تو مدرسه بوده، به محل خبر بدید، بزرگ خاندان یا نمیدونم فلانی، مرگ ناگهانی که دروغ هم از ناگهانی نیست، بر اساس قوانین الهیست. گروه دوم میمونن. حضرت امیر میفرماید چنان سریع این آدمی رو که فوت کرده به خانه قبر میرسوننش، گویین که این آدم هرگز مال این دنیا نبوده، امشب فوت کرد، فردا تا قبل از ظهر تمام، نذارید بمونه، مردم دردسر دارن. حالا هم خیالتون راحت کنم، حالا دیگه خودشون هم کار انجام نمیدن، زنگ میزنن تشریفات بیاد ببرش. تو تهران من اینو دیدم، خیلی برام عجیب بود. تهران دیگه مرده رو از خونه خود بچه هم نمیارنش بیرون، خودشون هم نمیرن دفن کنن، زنگ میزنن تشریفاتی خودش هم دفن میکنه، فقط مجلس میگیرن اینا وامیزن. جدیدن هم کارشون به جایی رسیده که دیگه مداح نمیارن، یه نفر میارن یه آهنگ غمگین بزنه، اینا هم بیچاره ها گریه کنن. آی خدا این بشر چقدر بزرخت ها تو نادانی و فلاکت فرو میره. چرا اینو گفتم؟ به خاطر این کلام امیرم، این گفت دین تو حفظ کن، بعد میفهم سومین سرمایه ما کجاست؟ این اعمال ماست. حالا این دینیه که حفظ کردی، دوتا که رفتن گذاشتن، سرمایه سوم خودشو نشون میده. با چنگ و دندان، با توکل و توسل، در آخر الزمان باید مراقب دین بود. چه آدمهایی که فکر میکردن دین دارن، ولی با یه بازی رسانه‌ای تو این چند سال اخیر، کوروش و زرتوش و داریوش و نمیدونم ایرانی و عرب و آریا و فلان، دینشون از دست دادن به یه بازی ساده.
زرتوش و آریایی و کوروش و اینا بازی رسانه است، یه جنگه. تو چرا دینت رو از دست میدی بچه مسلمان؟ تو چرا بازی میخوری؟ چقدر ساده بودی. قدر باش، در عالم هستی بگرد، بهتر از علی پیدا میکنی؟ بهتر نه مشابهش، جرد پای او باشد.
بذارید اینو بگم، مقدمه بشه و گذار کنم. پیغمبر فرمود علی جان، اگر نه این که مردم در حق تو، گوش میکنی جمله رو علی جان، مگر نه این که، اگر نه این که مردم در حق تو غلو کنن مانند این که در حق عیسی غلو کردن و عیسی را فرزند خدا گفتن، در وصف تو سخنهایی میگفتن که مردم خاک پای تو را سرمه چشاشون کنند. علی، برای امشب چند تا جمله من بگم، خودش میشه مقدمه روزه. میدونید امشب چی باید گفت؟ امشب میخوام اینو بهتون بگم. دو جا دلتون فقط یک اشاره. یک، بریم تو کوچه های کوفه، یه بچه یتیم های امشب تا دم درمیان برمیگردن، هی میاد هی سر میکشه، چرا نیومد این آقایی که هر شب برای ما غذا میاد؟ میان و برمیگردن. چه شد این آقایی که تمام این مدت زندگیمون چشم به راه آمدنش بودیم، فردا شب میفهمن چه گلی رو از دست دادن. اینا بچه های کوفند امشب که تا صبح چشم براند، مادرایی هم که تا صبح چشم براند. یه گروه دیگر هم بگم، امشب زینب هم کنار بابا نشسته به چهره بابا نگاه میکنه، امشب حسنه اینم دور بابا میچرخند. شاید جمله طبیب هم جمله عجیبی باشد که دیگه کار تمام است. امشب میخواید بگیرید، برای فردا شب هم بگیرید. فردا شب، شب قدره. یه شبمون از دست دادیم، چیکار کردیم در خونه خدا؟ انشالله با کرمش به ما با خوبی برخورد کرده، عجز و بیچارگی ما رو دیده. انشاءالله فردا شب بتونیم با دست پر از شب قدر بریم بیرون. دعای فرج کنیم. خدا یا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. اللهم عجل ولیک الفرج.